You want to do a sound check? You can hear me? Okay. پنجشنبه ها چی کار میکنی؟
فکرشو کن من و تو با هم پنجشنبه تو مهمونی
پنجشنبه؟
من با کت شلوار مشکی تو با موهای زیتونی
اوکی
من یه جنتلمن شیک و تو هم که ناز و شیطونی
او مای گاد
میگی چشماتو ببند و من چشامو میبندم و چند میکنی در میری
I know
اینجا ایستگاه پنجشنبه است
خب دوستان ما برگشتیم با ایستگاه فردا ایستگاه پنجشنبه های رادیو فردا از رادیو فردا زنده و مستقیم با شما هستیم ساعت 6:15 هست و باید بگم که مشکل فنی هم رفع شده و دیگه ما هستیم در خدمت شما فرید تو چطوری؟
منم خوبم دیگه آره اینجا هوا بهتره خنکه
اومدیم آره استادیوم رو ما عوض کردیم
اومدیم
استادیوی دیگه
آره. از سمت راست داریم حمله میکنیم
ولی همه استرس گرفتیم یه لحظه آره. نمیدونستیم چی شده خیلی همه چی به هم ریخته بود یه موزیک برو شهرام یه موزیک برو یه ذره نفس بگیریم
فرشید جان
راجع
به سوالت میخواستم بگم که اصلا هر بی احترامی به هر پرچمی اصلا یا هر کسی اصلا به نظر من این اصلا صحیح نیست درست نیست نه به کسی بی احترامی کنیم نه خوشی بدیم نه مرد باد بدیم بگیم زنده باد خودمون و احترام احترام رو میاره قربونت برم خدا
بله زنده باد خودمون بهترین شعار این همه مرگ بر این مرگ بر اون گفتیم به کجا رسیدیم به خدا یه ذره زنده باد بگیم بلکه فرجی شد دیگه اصلا زنده باد خودم زنده باد جلال زنده باد چراگیم زنده باد فرید زنده باد شهرام زنده باد شنونده هامون زنده باد همه این هم تلفن یکی از عزیزان بود که تماس گرفته بود و جواب داده بود به سوالی که نظر شما رو خواسته بودیم راجع به روز دانشجو و اینکه به همین مناسبت دانشگاه آزاد به واحداش اعلام کرده باید نقاشی یا نصب پرچم آمریکا و اسرائیل کف خیابون‌ها و پیاده روی دانشگاه مورد حمایت قرار بگیره دانشجوها بیان به صورت اجباری هر روز لگدمالش کنن برن که نظر شما رو راجع بهش خواسته بودیم اما خانم‌ها آقایون دختر خانم‌ها آقا پسرها گوش شیطون کرد چند روز پیش وزیر ارشاد یه صحبتایی کردن مبنی بر این که ظاهراً مذاکراتی با مراجع تقلید در جریانه بلکه بعضی خواننده ها و موزیسین های اونور آبی یا ممنوع الکار بتونن در داخل ایران مجوز کار و فعالیت بگیرن البته سطح انتظاراتتون رو زیاد بالا نبرین یعنی منظور هنرمندای مثل ابی و داریوش و قمیشی و چه می‌دونم شهرام شپره اینا نیست موضوع مذاکره ارشاد با مراجع خواننده‌های ممنوع الکاری مثل حسین زمان و آریا آرام نژاد هستن که تو ایران زندگی میکنن اما اجازه فعالیت ندارن. البته یه نفر دیگه هم هست که وزیر ارشاد به خاطرش به مراجع رو انداخته که بتونه به ایران برگرده. اونم هومن خلعتبری خودمونه که خب سالهاست بیرون از ایران داره توی زمینه موسیقی فعالیت میکنه. امیدواریم مراجع محترم تقلید از خر شیطون بیان پایین این مذاکره ها نتیجه بخش باشه. عرض به حضورتون که حالا که صحبت از مجوز کار برای خواننده ها و موزیسین های ممنوع کار شد ما از وزیر ارشاد خواهش میکنیم این تتلو رو هم دریابن دیگه شما که داری به مراجع رو میزنی یه سفارش هم بر تتلو بکن دیگه بنده خدا زوب که هیچی تو ولایت تبخیر شد کلا هنوزم بهش مجوز کنسرت ندادن الانم خیلی حالش بده ها خیلی حالش بده گوش بدین این مصاحبه همین چند وقت پیششه
چند تا خواننده داریم واقعا درجه یکن مثل محسن چاوشی شادمهر عقیلی مثل آقایون شجریان و تو همچنان میگی که من از اینا بهتر
الانم شما باز بگی باز به نظر من بین اینا که اسپوردی من با فاصله خودم قبول دارم
من الان مثل محسن چاوشی میخونم ولی آیا محسن چاوشی مثل من میخونه
دقت فرمودین با فاصله از شجریان و چاوشی و شادمهر عقیلی و اینا به خودش رو به بهتر میدونه در مورد چاوشی خب حرفش منطقیه به نظر من میگه من مثل محسن چاوشی میتونم بخونم ولی محسن چاوشی مثل من نمیتونه بخونه الان گوش کنین ببینین علی مجریه بهش میگه مثل محسن چاوشی بخون ببین عین هلو باقلوا میخونه چقدر ساده عین چاوشی
بار خستگی هات روی دوشم وایسا به شبیه میشم
الان میشه وایسین الان
کجا رفت رفتی با پای پیاده.
بله وایسا میگه وایسا هم نرسید درست
رو هر کی جز من پا گذاشتی متاسفم.
آقا به قرآن طرف داری موسیقی چاوشی
همینه دیگه.
متاسفم
چقدر زیبا واقعا اصلا انگار خود محسن چاوشی ها داره میخونه. شبیه نبود فرید؟
نه دیگه والا نمیدونم محسن چاوشی خروسک چیزی بگیره شاید اینجوری بشه صدا.
یعنی آخر اعتماد به نفس ها، یعنی اعتماد به نفس تتلو رو اگه چیز داشت الان چیز میشد. من به احترام تتلیتی ها بیشتر از این چیزی نمیگم ناراحت نشدی.
بله حالا چند روز پیش هم تتلو رفته بوده کیش، بعد خوب. گفته که خیلی از کیش خوشش اومده، اگه مسئولین منطقه آزاده کیش بهش یه دونه خونه بدن و اجازه بدن توی کیش کنسرت برگزار کنه، قول میده صنعت گردشگری کیشو از این رو به اون رو کنه.
آخه
یعنی خودش تنها فرد.
تنهایی میگن طرفو تو دهران نمیدادن سراغ خونه کت خدا رو میگرفته. حکایت همینه. به هر حال ما امیدواریم به با مذاکرات وزارت ارشاد با مراجع تقلید تکلیف همه خواننده ها و هنرمندا که بلا تکلیفن مشخص بشه، به امید روزی که هیچ خواننده و هنرمندی توی کشور خودش ممنوع کار نباشه. حالا میریم محسن چاوشی، خود اصل محسن چاوشی رو گوش میکنیم، همین که الان داشت تقلید میکرد متاسفم و اینا.
کوله بار آرزوهات روی دوشت، تا کجاها رفتی با پای پیاده، رفتی و به هر چی خواستی نرسیدی. متاسفم برام ای دل ساده، دل به هر کی دادی از سادگی دادی، زندگی تا پای دل دادگی دادی، هر جا که دیدی چراقی پر فروغه، تا بهش رسیدی فهمیدی دروغه. دل بی کس، دل اگه بی سر و سامون، دل زخمی، دل تنها و تکیده، دل گریون من، آه ای دل گریون.
الو بفرمایید.
الو
الو
الو،
شماره تماس شلمان تماس گرفتید، بفرمایید.
شلمان همون که رفیق بامزی بود؟ چطوری والا؟
نه برادر، اون شلمان بود، من شلمانم آقا.
اصلا مهمه مگه؟ مهم اینه که تو خوبی ولی من خوب نیستم.
چی میگی آقا؟ اشتباه بگفتی از من شما برادر.
ببین عصبانی نشو، قاطی نکن. بذار از اول همه چی رو با هم مرور کنیم بریم جلو.
چی رو با هم مرور بکنیم؟ من کار دارم باید برم آقا، مزاحمت ایجاد نکن دیگه.
نه دیگه، همش داری منو پس میزنی.
چه بساطی گیر بکنیم؟
پس حداقل یه وام واسه ما جور کن.
من چی کار حسن هستم برای تو وام جور بکنم؟ خود من لنگ وامم آقا، برو زنگ بزن بانک.
کدوم بانک؟
همون بانکی که دلبر خانه دارم. چی گفتن دارم؟ خاک بر سر من، من چه میدانم آقا جان؟
ببین فهمیدی حسین هدایتی چقدر وام گرفته؟
نه والا، حسین هدایتی کیه دیگه؟
همین یارو خرپوله که هی به پرسپولیس کمک میکنه دیگه، هزار میلیارد وام گرفته.
هزار میلیارد؟ خب تو هم برو بگیر دیگه. بله
رفتم بگیرم. یارو گفت ضامنت کیه؟ گفتم یه شاخ رو کنم کفش ببره. گفتم حضرت آیت الله علم الهدا. یارو پاشد واسطاد صلوات بلند محمدی پسندم فرستاد.
دیوانی تو؟ نه دیوانی؟
نه به جان تو، ولی دارم میشم. تازه بعدش به آبدارچی جون گفت برام چایی بیاره.
آبدارچی نبرر، آبدارچی چی؟ اون مسئول چای رسانیه یا دیگه سر چای رسان؟
همون. تو خوبی. بعدش گفت معرفی نامه علم الهدا رو بده. منم تو گوشیم عکس دو نفریمونو نشونش دادم. از اون که فوتوشاپ، از من که بابات فوتوشاپه. یارو امام جمعه است میگه فوتوشاپه.
من اگر رئیس بانک بودم میزدم پس کله تو، مینداختم تو رو از بانک بیرون.
اتفاقا انداختنم بیرون، اینقدر هوا سرد بود یخ کردم. بعدش پاشدم رفتم وزارت ارشاد، گفتم داداش من هومن خلط بریم ولی موامو گذاشتم بلند شه، میخوام برگردم وطن، میخوام به فعالیت خود در مام وطن ادامه بدم.
ایشالله اونجا دستگیر کردن تو رو دیگه ها؟
نه ولی گفتن شما چون تو آکادمی شاهماهی موسیقی ایران بانو گوگوش قدس سرو شریف بودی، مراجع باید نظر بدن در مورد. گفتم بابا من حاج آقا علم الهدا فرستاده. یارو کارمنده ترسید رفت زیر میز، ای جیغ میکشید کمک میخواست.
حق داشته بنده خدا دیگه، هر کی این حرفا رو بشنوه میفهمه تو دیوانه ای.
نه
آقا، قطع میکنی یا من این شماره تو رو توی این صفحه اینستا خودم بذارم بگم فالوورای من زنگ بزنم پدر تو رو در بیارن؟
نه بابا بامزی نکن این کارو.
ها؟
به فالوورات چیزی نگو بامزی، اونا رو وارد این قصه نکن.
بامزی هیکل توی غامپت، حرف درست بزن وگرنه شماره تو رو میدم به پلیس. ها
راستی شنیدی آقا نوه‌دار شده؟
آقا کدام خریه دیگه؟
مواظب باش سرتو بیار پایین.
ها؟
مگه نمیدونی تلفن ها رو کنترل میکنن؟ خود مجتبا الان داره گوش میده.
مجتبا کدام خریه دیگه بره؟
ای بابا تو چرا عفت کلام نداری؟ به مجتبا دیگه فوش نده، تازه پدر شده برای سومین بار. حال میده ها، همزمان هم نوه آقا باشی هم حد دادادل.
خیلی شما بیشعور تشریف داری که توی مسائل خصوصی و زندگی مردم داری دخالت
میکنی. من میگم مجتبا داره گوش میده، تو میگی خصوصی؟ مجتبا به این بامزی چیزی بگو.
باز گفت
این تمپه میره یه سرفه کن حداقل. مجتبا، مجتبا به خاطر من،
من یک بلایی سر تو بیارم. اون سرش ناپیدا. ای داری
نه ولی قطع نکنی یا اول بذار من قطع کنم. بامزی
بامزی جد آباد توی باز داری می بگم تو خود تو کی هستی؟ تو چهار دست هستی توی هاش زنبور اصل.
فوش میدی چقدر جذاب میشی بامزی، فقط قطع نکن اعصابم خورد میشه.
بوش و خاک بر سر دیوانه زنجیری.
جان مادرت قطع نکن بامزی، قطع نکنی.
قطع کنم تا بیمیری. دیوانه خانه شده مملکت. آخ 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 چایی من جوشید. آخ 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 می هوا سپرت کده سوبول. یک ساعت تو خوشبازی کدن داری می امره. آخ برسر خانه چی بود؟
چرا حرف می زنی؟ مگه لال شدی؟
ویت من الو 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 منم مزاحم تلفنی. الو 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 منم مزاحم تلفنی. ویت من از توی دفتر تلفن شماره برمیدارم، از صبح تا شب همش مردم رو سر کار میذارم. تا تلفن صدا میکنه بو بو بو، گوشی رو سر چاش میذارم. ویت من گوشی رو بردار که مزاحم تلفنی، میخواد هم جدت تو اذیت بکنه. تو هی داد بزن الو 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 الو، این ور خط جواب میده. آه او دینگ 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 تلفن، 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 دینگ 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 دینگ.
اما بریم سراغ اکادمی مطبوعات. خب طبق معمول هر پنجشنبه میریم سراغ اکادمی مطبوعات و برگزیدگان این هفته مطبوعات رو در رشته‌های مختلف اعلام میکنیم. قبلش توضیح کوتاه بدم که رقابت‌ها در چند رشته برگزار میشه و ما به شجاع‌ترین، پاچه‌خوارترین، مالکش‌ترین و رودارترین نشریات و تیترها در طول هفته جوایزی رو اهدا میکنیم. مطمئن باشین هیئت جوری با دقت و تک به تک مطبوعات رو رصد کرده. هیچ حقی این وسط از هیچ رسانه‌ای خورده نمیشه. بریم سراغ برترین نشریات این هفته. این هفته هیئت جوری پس از بررسی تمام مطبوعات تصمیم گرفت جایزه تخم طلا یا همون تخم مرغ طلایی خودشو برای شجاعانه‌ترین مطلب منتشر شده اعطا کنه به روزنامه بهار. این روزنامه روز یکشنبه 12 آذر در صفحه اول خودش مقاله‌ای رو چاپ کرده بود با عنوان دوگانه و با چاپ دو تصویر از محمود احمدی نژاد و محمد خاتمی سوال کرده بود که علت این همه تفاوت در برخورد با دو رئیس جمهور اسبق چیه که یکی از این رئیس جمهورها یعنی اوس محمود با این همه اتهامی که متوجه شه و این همه حرفایی که علیه سران نظام میزنه برای خودش هر جا که بخواد میره و هر کاری بخواد میکنه، اما محمد خاتمی بدون اینکه اتهامی متوجهش باشه یا سران نظام رو متهم به چیزی کرده باشه تقریبا ممنوع همه چیزه و از طرف دیگه هم موسوی و کروبی 7 ساله که بدون محاکمه در حسرن. هیئت جوری اکادمی مطبوعات این هفته تصمیم گرفت جایزه تخم طلایی خودشو به این روزنامه تقدیم کنه که با اشاره به این برخوردهای دوگانه به این بی‌عدالتی آشکار اعتراض کرده بود. مبارکشون باشه. اما این هفته هیئت جوری اکادمی مطبوعات ایستگاه پنجشنبه تصمیم گرفت که جایزه پاچه‌خوارانه ترین تیتر هفته رو بده به روزنامه جوان. این روزنامه روز شنبه 11 آذر از قول سفار هرندی تیتر زده بود ولی فقیه نباشد مملکت را ترسوها به باد می‌دهند. از اونجا که این تیتر و این سخن به وضوح در جهت پاچه‌خواری از معظم له بوده، هیئت جوری جایزه دستمال ابریشمین خودش رو این هفته به طور مشترک تقدیم جناب سفار هرندی و روزنامه جوان میکنه که تونستن در رشته پاچه‌خواری رقبای دیگر رو پشت سر بگذارن و یه حال اساسی به معظم له بدن. خب میرسیم به جایزه سنگ پای بلورین که این هفته هیئت جوری تصمیم گرفت جایزه سنگ پای بلورین خودش رو تقدیم کنه به روزنامه کیهان. این روزنامه یعنی روزنامه کیهان روز دوشنبه 12 آذر خبر حمله موشکی یمن به یک نیروگاه اتمی در امارات رو تیتر یک کرده بود و نوشته بود برق از چشمان ابوظبی پرید. در کنار این تیتر تصویری از صفحه اول چند روز پیش خودش هم کار کرده بود که هدف بعدی حوثی‌ها رو دبی یا همون امارات پیش‌بینی کرده بود. اون زمان این تیتر اعتراضای زیادی رو در پی داشت و خیلی‌ها این تیتر رو خلاف مصالح ملی و در جهت اثبات ادعای دخالت ایران در حملات موشکی یمن دونسته بودن، ولی روزنامه کیهان بعد از اون همه حرف و حدیث و اعتراض دوباره همون صفحه اول جنجالی خودش رو تیتر یک کرد و ثابت کرد که واقعاً سنگ پای بلورین هم حتی کمشه. خلاصه هیئت جوری اکادمی ایستگاه پنجشنبه به همین مناسبت جایزه سنگ پای بلورین رو تقدیم این روزنامه میکنه. این بود اکادمی مطبوعات امروز و این هفته ایستگاه پنجشنبه از رادیو بردار.
لحظه به دام تو گرفتارم و بیمارم، لحظه به دام تو گرفتارم و بیمارم، بیا جون دلم ناز تو خریدارم، بیا جون دلم. ایمان مرا، عقل مرا بود چشمان تو، دل دادی او گشتم و میکشم. باشد مرا خم ابروی تو سر به سر دل من نزار هیچ که منو دیگه در نیار عاشق شدم نمین یه بار جون تو
خب بریم سراغ ایستگاه اقتصاد و آرش حسن نیا. سلام.
سلام، چطوری فرشید؟ خوبی؟
مرسی. به خوبی؟ چه خبر؟
دوباره پنجشنبه‌ای شدیم.
آره، دوباره پنجشنبه‌ای شدی. دیروز بحث ورزشی داشتیم با فریبرز غریب یه ایسکا داشتیم. دیگه برای همین اومدیم دوباره پنجشنبه.
خیلی ورزش اصلا.
هفته پیش یادت راجب گفتیم از مردم پرسیدیم از مخاطبین که راجب مسکن، بازار مسکن نظرشون رو بگن و اینکه بگن آیا اصلا چه جوریه.
گفتیم ما یه نشانه‌های آماری داریم برای اینکه یه اتفاقایی افتاده و
تکون خورده یه
ذره. آره که قرار شد که این هفته بگیم که اون نشانه‌هامون چیه، اما قبلش خواستیم که هر کی تجربه خودش رو هم
بگه. بشنویم از تجربیات آره مخاطبا.
سلام فرشید جان و آرش عزیز. واقعیت نه تنها هیچ تغییری ما تو بازار مسکن ما احساس نکردیم، بلکه احساس میکنیم اکثر این تبلیغات واسه رشد مسکن یه پرسه روانی که از طرف حکومت داره پیاده میشه تو جامعه. من یه واحد آپارتمان 4 سال پیش به مبلغ هر متری 4,200,000 تومان خریداری کردم، الان 5 ماهه گذاشتمش تا 3,500,000 تومان هم کم کردم، ولی واقعیتش این که مشتری واسش نیست، کسی تماس نمیگیره، رونقی هم نمیبینیم. هر بنگاه مسکنی که میریم واقعا میبینیم اصلا هیچ خبری از مشتری نیست، همه فروشندن و باید. کسی خریدار نیست.
یه مسئله بود که سر خود من اومده، خارج از کشور من البته زندگی میکنم، ایران نیستم، در کانادا هستم و سرمایه گذاری که ما تو ایران داشتیم با یک دوست استام در منطقه بالای شهر بود که هر واحدش نزدیک به 5 میلیارد بود. بعد از مدت‌های بسیار زمان طولانی که توی مارکت نشسته بود این آپارتمان و فروش نمی‌رفت، بالاخره یکی یکی داره فروش میره. مثل این که یه خبر خوبیه برای ایران و ایرانیان و امیدوارم که این روند ادامه داشته باشه.
در خصوص بازار مسکن می‌خواستم بگم که نه عزیز دلم، تکون نخورده، هیچ یعنی داره بدتر هم میشه. روز به روز این بازار فقط تابع نرخ و تابع این آمارایی که خودشون دارن میدن هست و صدور پروانه یا این که مثلا بگن توی بازار آزاد چقدر ساخته شده طبق همینا دارن آمار میدن، نه اصلا بازار هیچ تکون نخورده، هنوز درو درو داره بهتر میشه.
من فکر میکنم یکی از دلایل این تحرک اینه که ما هر جا میریم میگن که مصالح گرون شده، اگر که مثلا وایسین بعد عید خونه بگیرین قیمت خیلی بالاتر از این چیزی که الان هست، به خاطر همین همه هجوم آوردن خونه بگیرن سریع‌تر.
بازار مسکن تکون که نه، ولی اینجوری غیر ریزی اومده.
در مورد خرید فروش املاک پرسیده بودی در ایران، آره وضعیت خیلی بهتره. من از هر کی میپرسم میگن که بازار املاک خیلی خوب رونق پیدا کرده.
سلام فرشید جان، بابت سوال آرش حسن نیا، هیچ تغییری تو بازار مسکن نکرد. من تو مجدیه تهران داربست دارم و به نظر من بازار بدتر از سال پیش شده، تقریبا داریم با کارمون رو ول میکنیم.
خب همجوری که شنیدی تقریبا تجربه ها کاملا متفاوت بود، یعنی یه مثبت یه منفی. خب و بازم نمیشه گفت که آیا تکون خورده، چون یه غیر ریزی گفتن بعضیشون اومده. ولی
کاش که حالا خیلی ممنونم، من واقعا توقع هم نداشتیم خیلی، هم حالا اینو تماسایی بودش که تازه ما
میخوای کلا یه تلفن برای شما بذاریم، کلا یه تلفن چی هم بذاریم اونجا، کلا مختص آقای آرش حسن نیا.
نه خب حالا خیلی ممنونم واقعا اینکه تماس گرفتن، اما کاش که مثلا میگفتن که کدوم منطقه کدوم شهر، چون که خب متفاوت رفتارهای بازار مسکن. اما یک نشانه خیلی جالب توجهی داشتش همین تماسایی که این مخاطبان عزیز ایستگاه پنجشنبه و ایستگاه چهارشنبه گرفتن، و اون این بودش که تجربه های شخصی اگر متفاوت باشه به معنای تایید یا تکذیب آمار کلی نمیتونه باشه، یعنی هر کی از بر اساس تجربه شخصی خودش میتونه بگه که اتفاقا این آمارا رو من تایید میکنم، یا اینکه نه خیر این آمارا دستکاری شده است و واقعی نیستش. برای همینه که شاید یه جورایی باید با حفظ تمام ملاحظات و اینها به آمارای کلی که برایند کلی اتفاقهایی هست که در یک اقتصاد، در یک بازار، در یک نمیدونم تورم، حالا شاخصهای مختلفی که ما اینجا میاریم، با اون حفظ ملاحظات و تمام اون چیزایی که حالا گفتن دوستانو بهتر میدونیم، اعتماد بکنیم به این آمارها.
دو تاشون هم جالب بود، دو تاشون هم همچی معلوم بود بچه مایدار و اینا بودن. آره، که یکیشون گفت نشستیم که همینجوری فروش بره و فروش نرفته، یکیشون گفت نه داره فروش میره و خیلی عددهای بالایی. آره. هم بوده. حالا ای کاش که به قول آرش میگفتین که کدوم مناطق،
آره، یا کدوم شهرها. اما حالا اگر بخوایم یه جنبندی از آمارهایی که من هفته پیش گفتم که اون نشانه ها برای این که غیر ریز رو بگیم که آره غیر ریزی توی بازار مسکن بوده براتون بگم، یه گزارشی رو بانک مرکزی منتشر کرده از 8 ماه اول امسال، یعنی تا آبان ماه سال 96، ماهی که گذشت، از بازار معاملات مسکن شهر تهران پایتخت. البته خب بقیه شهرهای بزرگ هم به تبع تهران میتونن اثر بگیرن و میشه تهران رو نشانه گرفت برای رونق کل بازار مسکن ایران. در 8 ماه اول امسال تعداد داد و ستدها نسبت به مدت مشابه پارسالش 7.7% رشد کرده.
رشد داشته.
همون غیر ریزه است. یعنی همین 7.7% رشد اتفاقیه که تو ماها یا سالهای گذشته هم وجود نداشته. یعنی بازار مسکن کاملا راکت بوده و اتفاق
7.8% هم، یعنی تقریبا یه تکونایی کوچولویی خورده دیگه. همون حرفی که زدی
میتونه یه خود امیدوار کننده باشه از بابت اینکه رونق به این بازار داره برمیگرده. اما قیمت 1 متر مربع زیربنای مسکونی تو شهر تهران توی 8 ماه، یعنی متوسط قیمت در 8 ماه امسال تا پایان آبان ماه بوده 4,650,000 تومان، که این رو اگر مقایسه بکنیم با قیمت متوسط قیمت 1 متر مربع زیربنای مسکونی تو شهر تهران تو 8 ماه پارسال،
درسته،
این دوتا مقطع رو با هم دیگه مقایسه بکنیم، 7% رشد قیمتی رو هم شاهدیم که معقوله. یعنی حتی از تورم هم کمتره. تورم اگر 9% 10% باشه بر اساس اعلام رسمی، این 7% رشد قیمتی نشون میده که حتی قیمت واقعی مسکن، یعنی اگر کسرش بکنیم از تورم، حتی یه 2-3% پایین هم اومده. خب این یه نشانه بود از این که تو شهر تهران خب هم داد و ستدها افزایش پیدا کرده، هم قیمت 1 متر مربع زیربنای مسکونی به اندازه تورم یکم کمتر بالا رفته. اما یه نشانه دیگه ای هم وجود داشتش برای من هفته گذشته که خواستم که دوستانمون هم بهمون کمک بکنن و بگن که واقعی هست یا خیر. اونم اطلاعاتی بودش که از پروانه های ساختمانی صادر شده از سوی شهرداری تو بهار امسال.
اونم آمار داری الان براش؟
اونم الان آمار داریم، اونو مرکز آمار منتشر کرده. توی این گزارش نشون میده که تو شهر تهران تو بهار امسال تعداد 2281 پروانه ساختمونی از سوی شهرداری تهران صادر شده که نسبت به فصل گذشتهش، یعنی زمستون پارسال، 10% کاهش داشته. اما چون زمستون میتونه معقول باشه که زمستون
رکود هست،
اما بهار به بهار، یعنی بهار 96 رو که با بهار 95 مقایسه میکنیم، حدود 27% 27.5% در واقع
افزایش
داشته. این نشون میده که خب تعداد سرمایه گذارهای بیشتری فکر میکنن که باید در ماهای آینده ساخت و ساز بکنن و رفتن پروانه هاشون رو، پروانه های ساختشون رو گرفتن. یا میتونه دلیلش این باشه که احساس این رو میکردن که شاید با تغییرات در شهرداری که با تغییر شورای شهر و شهرداری به وجود اومد، باید برن زودتر پروانه های ساختمونیشون رو بگیرن توی شهرداری دوره قبل، چون دوره گذار شهرداری آقای قالیباف به شهرداری آقای نجفی بوده و حالا بعدن با اون پروانه هاشون یه کاری بکنن. به هر حال این دوتا نشانه رونق بود برای ما.
پس
یا غیر ریز
در
بود.
در نهایت جمعیت اینه که همون یه تکونه کوچولویی کوی همون غیر ریزی. و فهم کنم مخاطبا هم خیلی علاقه نشون دادن به بحث مسکن، چون بحث مسکن فهم کنم همیشه براشون جذاب باشه. میتونیم مثلا ایستگاه مسکن بذاریم از این بعد به جای ایستگاه.
اونایی که خونه دارن که خب دوست دارن که بپرسن هی چند شد، چقدر بالا رفت سرمایه‌شون، بالا پایین شد یا نه. اونایی هم که خونه ندارن و مستاجرن، خب دوست دارن بدونن که چه اتفاقی داره تو اون بازار میفته که تصمیم بگیرن خونه بخرن یا نخرن. کسایی هم که پول دارن و ساخت و ساز میکنن، خب اونا هم به هر حال علاقمندن دیگه. یعنی تمام مردم ایران میشن.
خب یه بخش دیگه اینو بشنویم با هم، صدای آقای سیفه داره راجع به
ما مورد داریم. مثلا بانک صحبت 89% 23 میلیارد تومان از سال 92 تا
بهمن 94 سود دریافت کرده، یا اینجا یه کسی دیگه من دارم که 11 میلیارد تومان سود گرفته، دارم باز اینجا 5 میلیارد تومان گرفته، یه مورد دیگه اینجا دارم 15 میلیارد 800 گرفته، سودش 40% البته اینا. یعنی اینا رقم عددی است که از کجا می آورده اون مؤسسه؟ از سپرده‌گذار جدید می گرفته به این میداده.
خب بعد جالبه که خود آقای سیف،
خب آره، چون آقای سیف الان مدعی اینه که تو دوره بانک مرکزی ایشون بانک مرکزی تونسته این مؤسسات غیر بدون مجوز، مؤسسات اعتباری بدون فاقد مجوز و صندوق‌های فاقد مجوز رو تعیین تکلیف کنه. سامن الحجاج یکی از همون مؤسساتیه که الان سپرده‌گذاراش برای گرفتن پول‌هاشون مشکل دارن، کاراشون رو سپردن به بانک پارسیان، کارای این مؤسسه.
همینجوری سودای 89% و 40% میداده به بعضی ها.
نه میگرفته، صحبت اینه که وام میداده به مردم، به اونایی که وام میخواستن 80% سود وام میگرفته، نه نمیداده. الان حرف آقای سیف اینه، میگه که اینو از کجا میآورده؟ اون تحصیلات،
من اشتباه فهمیدم،
آره، تحصیلات بسیار گرونی رو به مثلا شما وام میخواستی میرفتی مؤسسه سامن الحجاج، وام میگرفتی با سود بسیار بالا برمیگردوندی، برای تأمین این سود باید چی کار میکرده؟ باید سپرده جذب میکرده از مردم و به اونها وعده سود بالاتر میداده. برای همین اصلا اونا در واقع تو یک رقابت منفی افتاده بودن با شبکه بانکی که هم سودای بالا میگرفتن هم سودای بالا میدادن این مؤسسات.
درسته،
هر دو سمتش بالا بوده، یعنی هم سود سپرده بالایی میدادن هم سود تحصیلات بسیار بالایی از کسایی که وام میگرفتن ازشون میگرفتن اینها.
اینم بشنوید.
سلام آقا فرشید، یه سوالی که آقای حسنی ها داشتن این قضیه است که بنده هنوز دارم توی یکی از بانک ها با سود 23% بهره میگیرم، میخواستم این مشکلی ایجاد میکنه یا نه، قانونی هستش یا برشکست نشه؟ اسم بانکم نمیگم ولی اولش الفه. قربونت.
اولش الف
از تهران.
چجوری میشه؟ چجوری میشه؟ تو گفتی بیشتر 15% دیگه نمیدونم 23%
نه یک ساله خب نگفتن که قراردادشون چیه، شاید
ولی میگه داره هنوز 23% داره میگیره.
آره شاید، خب قراردادشون 5 ساله است، یعنی سپرده بلند مدت دارن.
ما از قدیمه، یعنی هنوز
نه همین الانم سپرده بلند مدت، یعنی اگه شما 5 ساله اگر بری،
خب من یادم تو گفتی حتی سپرده بلند مدت هم دیگه بالای 15%
نه 15% بالای سپرده‌های یک ساله. ببین الان یه اتفاق، اتفاقا تو همین هفته گذشته بانک مرکزی یکی دو روز گذشته یک بخشنامه‌ای رو داد که دیگه اصلا سپرده‌گذاری 3 ماهه، 6 ماهه، 9 ماهه، چون اینجوری هم داشتیم کمتر از یک سال دیگه، اصلا دیگه ممنوع شد.
ممنوعه.
الان فقط سپرده، یعنی کوتاه‌ترین زمان سپرده‌گذاری یک سال است با سقف 15%، بعد دیگه 5 ساله داریم، 3 ساله داریم، 5 ساله میتونه 23%
میتونه باشه.
پس آره اگر بانکشون هم بانکی که مجوز داره و بانک مرکزی مجوز داده، مشکلی نداره.
پس خیالتون راحت.
اصلا بانک مرکزی داره چه کار میکنه؟ اینو سریع من بگم که بانک مرکزی داره تلاش میکنه که سپرده های کوتاه مدت رو بفرسته سمت سپرده های بلند مدت. این اتفاق دو تا حسن داره، یه حسنش اینه که نقدینگی موجود چون میره توی سپرده های طولانی مدت، شما نمیتونی هر روز بری برش
داری. بانک بیشتر میشه دیگه.
آره بانک نقدینگی اونجا محبوس میشه توی نظام بانکی، نظام بانکی بهتر میتونه روی منابعش حساب بکنه، یعنی میگه این پول که اینجا 5 سال هست بریم باهاش یه فکری بکنیم، یه کاری را را بندازیم، یه وامی رو بدیم. با پول 3 ماهه و 6 ماهه و 9 ماهه این اتفاق نمیتونه بیفته برای بانک.
بسیار خب، ممنونم ازت آرش حسن نیا. میتونید روی توییتر فالو کنید آرش رو با شناسه آرش اچ نیا، و همچنان هم میتونید نظراتتون رو بگید، چه راجع به سودهای بانکی و مؤسسات اعتباری و هم راجع به بازار مسکن.
ممنونم فرشید.
زمستون بارشو بستن، همه از دیدنش خستن، داره بارون میاد اما همه چتراشون رو بستن. زمستون بارشو بسته، همه از دیدنش خستن، داره بارون میاد اما همه چتراشون رو بستن.
فریدون آسمانی. مصرایی میشنیدید. اسمش از بارون میاد.
بله، الان که داره بارون میاد بگم که در مرکز همایش‌های بین‌المللی برج میلاد پنجشنبه 16 آذر و سالن وحدت آزادشهر جمعه 17 آذر.
یعنی همین الان پنجشنبه 16 آذر، یعنی همین الان ساعت 6 و نیم و... یعنی شروع شده. به خدا الان 20 دقیقه پیش شروع شده
ساعت 9 و نیم هم
دوباره یه سانس دیگه.
بله، و جمعه هم که آزادشهر
ساعت 6 و نیم. بله
جمعه آزادشهر ساعت 6 و نیم. قیمت بلیتش هم 20 تا 65 تومنه. بلیت های امروز ولی گرونتره،
35 تا 150.
آره خب دیگه کی به دنیا آمده برای آخرین
آخرین تولد امروز بگم که تام ویتس، توماس آلن ویتس، 7 دسامبر همین امروز در سال 1949. بله خیلی تولد داغیه. خواننده، آهنگساز، بازیگر آمریکایی که بارها نامزد جوایز مختلف موسیقی شده و دو بار برنده جایزه گرمی شده. در کودکی ساز زدن و با گیتار و شیپور واقعی از اون کوچولوها باگل شروع میکنه و پدرش هم بهش اوکلله یاد میده. نوع خوندنش رو از صدای عموش توی بچگیش الهام گرفته. اوایل دهه 70 هم دربون باشگاه هریتیج در سان دیگو بوده، جایی که ستاره های موسیقی اونجا اجرا داشتن مثل باب دیلن و فرانک سیناترا. از همون موقع شروع میکنه به پیدا کردن سبک عجیب خودش با ترکیب دکلمه و آهنگ.
چیکله بود؟
کدوم اون موزیکه؟ اوکلله، اون گیتار کوچیکه.
آها، گیتار کوچولو رو بهش میگن اوکلله.
اوکلله. سیم داره اوکلله.
اوکلله. الان مغزم درگیر بود خیلی از اون موقع.
اوکلله. بعد هیچی گفتم دربون بوده. اینم بگم که توی پیتزا فروشی هم کار کرده. از ماشین بستنی هم داشته، از اینا که بوق میزنن تو خیابون بستنی داریم. بعد راجب همین یه بار خودش گفته سخت ترین چیز راجب برگشتن توی خیابون با ماشین بستنی فروشی اینه که شبا صدای زنگ آهنگش از مغزت بکشی بیرون.
کل روز فکر کن با صدای زنگ بستنی فروشی.
آره، بعد از بستنی فروشی، پیتزا فروشی، دربونی و این زندگی پر فراز و نشیب بد نیست اشاره کنم که آقای ویت الان یه فستیوال به نام خودش داره به نام ویت استاک یا تام ویتس فستیوال که تا الان 13 بارم برگزار شده. توی مزرعه نزدیک نیویورک هنرمندا دور هم جمع میشن و موزیک میزنن.
بسیار عالی.
موزیکی هم که میخوایم گوش کنیم یه داستانی راجع به همون دوران بستنی فروختنش، آیس کریم من. تام ویتس. تولدش مبارک. Right on time, I got a big stick, mama, that'll blow your mind. 'Cause I'm your ice cream man, and I'm a one-man band. And I'm your ice cream man, baby, I'll be good to you. If you miss me in the alley, baby, don't you fret. I'll be coming back around, and don't forget. I've been cool, you know I got something better than a swimming pool. 'Cause I'm your ice cream man, and I'm a one-man band. And I'm your ice cream man, I'll be good to you. Well, if you see me come, you ain't got no change. Don't worry, baby, it can be arranged. You show me you can smile, honey, just for me. And I'll fix you with a drumstick and I'll do it for free. 'Cause I'm your ice cream man, and I'm a one man band. And I'm your ice cream man, I'll be good to you.
تو روزهای گذشته کشته شدن علی عبدالله صالح، رئیس جمهور سابق یمن، توی جنگ‌های داخلی این کشور یکی از بمب‌های خبری بود که معلوم نیست موج انفجارش تا کجا و کی امتداد داشته باشه. اما بعضیا توی نظام جمهوری اسلامی طبیعتاً از مرگ آقای صالح به قدری ذوق زده شدن که حتی در خلال این ذوق زدگی یاد حسرت‌ها و حسادت‌های قدیمیشون هم افتادن. به این صحبت‌های یامین پور، یکی از مجریان و تهیه‌کنندگان تلویزیون روی آنتن زنده سیمای جمهوری اسلامی، گوش کن.
مردم یمن تبریک عرض میکنیم. این در واقع از بین رفتن و از میان برداشتن یک شخصیتی که در تمام این سالها خیانت کرده بود، ولی باز همچنان که فرصت داده شده بود باز هم خیانت کرد. یه خورده حسودیمون هم میشه به ملتی که به سرعت میتونه خیانتکارهاش رو مجازات کنه و اشد مجازات، و ما یه خورده حسرت داریم از اینکه این کاری نتونستیم با سیاستمداران خائنمون انجام بدیم. امیدوارم این فرصت به طریق قانونی برای مردم کشور ما هم انشاءالله فراهم بشه.
بله، امثال یامینپور اتفاقا توی این چند روز گذشته توی توییتر هم یه هشتگی رو انداختن به نام روایت فتنه و تلاش کردن به حساب خودشون اتفاقات سال 88 رو به قلم بیارن تا از یادها نره، ولی در این راه چنان مرزهای دروغ و وقاحت رو در نوردیدن که حتی بعضی از رفقای خودشون هم صداشون در اومد. مثلا یکیشون عکس لحظه جون دادن ندا آقا سلطان رو پست کرده بود و توییت کرده بود روایت فتنه، فقط اونجاش که این بنده خدا تو پرانتز ندا نقشش رو خوب بازی نکرد، مجبور شدن تو آمبولانس با یه گلوله کارش رو تموم کنن. و البته تعداد زیادی از این برادرها و خواهرها بودن که توی توییت هاشون از رأفت نظام با معترضین 88 گله کرده بودن که چرا تک تکشون رو نکشت و فقط به بازداشت و کتک و تجاوز و حبس و حصر قناعت کرد. تفکر آدم هایی مثل یامینپور و دوستانش در انتها به جایی جز داعش نمیرسه. آدم هایی که برای مخالفین و منتقدینشون جز مرگ نمیخوان و خودشون رو حق مطلق میدونن. حتی از بمب اتم هم برای بشریت اینها خطرناکترن. فرقی نمیکنه کجایی باشن، متدین باشن یا لایک، ایرانی باشن یا غیر ایرانی، شیعه باشن یا سنی، مسلمون یا غیر مسلمون، هر چه که باشن، حضور اونها توی عرصه های تصمیم گیری و مدیریت خطرناکه. این بالاتر از هر خطر دیگه ترسناکترین تهدیدیه که انسان امروز رو تهدید میکنه. امیدواریم روزی برسه بشریت سر به بالین آرامش و آسایش و مدارا و دوستی بذاره و همه دردها و زجرها و فجایع شخصی و جمعی رو که ما این روزها داریم میبینیم رو به چشم یک خاطره ببینه، یک خاطره تلخ و زشت و عبرت انگیز که فراموش کردنش حتی اون روز هم جایز نیست. تا یادمون نره، تا یادمون باشه که چی بودیم و چه کردیم و چقدر میتونستیم ترسناک و خطرناک باشیم.
من یه گلایولم که تو این سرزمین نشون راهم به زبر و سنگ گرامیت میرسم، هر روز به خط میرسم و شعر من فقط شور شعله یک کبریت میرسه. دردم هزار سال مثل درد حافظه، درمون شمه مونی یک کشف رازیه، نسلی که سر سپرده عصر حجر شده، زندگی تئاتر مزخرفه، تنها به جرعه های فراموشی دل خوشم، از کل نیکف که پیر زن و شک کرد و من با اون تبر فرشتی الهام رو میکشم. نفس میکنم مثل یه بطری شراب باش بیافته یک کوکتل مولوتوفه، که مجرم فراری شدم که تو زندگیش در دیره یک گریز بدون توقفه. هی مست می کنم مثل یه بطری شرام، که وقت باش بیافته یک کوکتل شدم که تو زندگیش در گیره یه گریز بدون توقفه. وقتی
آکواریوم زار میزنه تا توی عشقهای خودش زندگی کنه. باید تلو تلو بخوریم زمونه رو، وقتی که مست نیستی به عمر